پس تمرین دوممون چی شد؟ شناسایی زمینه های هیجان و مدیریت اونها. من مثال زیاد دارم، مثلا تو فقه همه بزرگواران خوندن قاعدتا، البته خانگاه نمیدونم بخش لمعه اون بخش آخر لمعه مربوط به قضاوت اینها رو اصلا میخونن یا نه، ولی اگر مراجعه بکنن یا از آقایونی که مطالعه کردن سوال بکنن، مثلا کراهت داره که قاضی کفش چی بپوشه؟ تنگ بپوشه. چرا؟ چون کفش تنگ زمینه بیتابی و بیقراری و اعصاب خردی. آقا اسلام میگه زمینه اعصاب خردی رو برطرف کن که اعصاب خردیه نه. مثلا اینجوری زیاد داره. خب دوست دارم سوال بپرسید. جانم تلویزیون از دو جهت، زمینه اعصاب خردیه. یه جهتشو با تو سوال قبل تو عنوان قبلی میگفتم، یه جهتشو بعدا میتونم عرض بکنم. جهتش که تو عنوان قبلی باید میگفتم تأثیریه که رو بدن میذاره. اگر دوست داشتید تو فضای مجازی مطالعه بکنی، یکی از عنوانهایی که توی بحث تکنولوژی و فضای مجازی خیلی باید روش کار بشه و تحقیقاتم تو دنیا زیاده، اثرگذاری تکنولوژی و فضای مجازی رو بدن ماست، روی بدن ماست. خیلی جالبه قدرت تفکر آدم‌هایی که درگیر با تلویزیون و بازی‌های رایانه‌ای هستن از قدرت تفکر آدم‌هایی که درگیر نیستن پایین‌تر. یه تحقیق کردن توی انگلیس، انگلیسی‌ها توی اروپا توی بحث ریاضی همیشه جز آخری‌ها هستن، یعنی یا آخر میشن دانش آموزاشون توی نظرسنجی‌ها و آمارها، یا یکی مونده به آخر میشن. برعکسش فنلاندی‌ها همیشه جز اول دومای دنیا توی اروپا، بعضی موقع تو دنیا هم اول دومه. بعد اومدن اینو پیگیری کردن، متوجه شدن اینقدر که بچه‌های انگلیسی درگیر با تلویزیون و بازی‌های رایانه‌ای هستن، بچه‌های فنلاند درگیر نیست. خیلی عجیب با سبک زندگی فنلاندی‌ها نوکیا درست می‌کنن که خودش یک کارخونه مهمه تو دنیا. بعد برای آموزش بچه‌هاشون می‌برن وسط حیات، تصویر درخت نشونشون نمیدن، برایشون تو حیات درخت نشونشون میدن، میگن این ریشه، این ساقه، این برگ، چون اعتقاد دارن هر چیزی رو طبیعی. یک کلیپای هست تو سازه مجازی در مورد آموزش پرورش فنلاند که موقع اگر دوست داشتی سرچ بکنی ببینی خیلی چیزای جالبی نشون میده. اونی که آقا میپرسه بحث تلویزیون، آدمهایی که زیاد تلویزیون میبینن زودتر پرخاش میکنن تا نسبت به اون آدمهایی که کمتر تلویزیون میبینن. خب دیگه سوال اگر به ذهن شاید تو میرسه خوشحال میشم. جانم
میگم اونا عملگراتر هست، چون مثلا این بچه که داره کار میکنه یه سره هی داره اینجا رو تو من انتجار رو دونم تیر و کفنگ و شکتو اینها، بعد اینا میگن تو فضای واقعی هم وقت اینها میخوان ببرن سربازا میگن یه فضای مجازی رو برای شون میسازن یه سری عملیات رو انجام میدن، یا اگر مثلا خلبان هستن یه سری انفجار ها، بعد اینا چون مغزشون آداپته میشه موقعی که میخوان انجام بدن اینو به صورت عملیات واقعی میره به قول انگار بم میندازه تو افغانستان.
بله اینا اینو یه جای دیگه هم بشین هست. خب شما سوال بفرمایید. یک تحصیل اگر ممنون، ایشون ورزشکار خوبیه، ممنون حسن بکنم.
یه وقتی یه محیطی، یه شهری کنن حال آدم خیلی خوب میکنه، انقدر توش انرژی داری و اینا، بعد یه وقتی مثلا حالا مثلا خود شما رو مثال زن وقت ما میگیم سر کلاس شما انقدر انرژی داریم که حال ما حالا مثلا تا پایان اون روز یا تا پایان هفته خوبه، اما یه وقتی نه، مثلا میبینی که یه افرادی رو باشون برخورد میکنی که سه حالت انقدر خراب میکنن و اینا، میگه که یه محیطی حالا شهر خاصی رو میکنم مثال نمیزنم، اما تو اون شهر کلن حالت گرفته میشه. بعد اینا یه ربطی داره به هنگه کنی هم نه.
بر اساس فرمان شما تمرین سوم اینجور بنویسیم اگه زحمت نیست، بنویسی ارتباط چی؟ تغییر محیط برای تغییر هیجان. بعدم توضیح میدیم منظور از محیط هر چیزی بیرون از ماست، هر چیزی بیرون از ما، مثل آب و هوا، مثل آدم های اطراف ما، مثل نوع لباس پوشیدن ما، مثل عرض به خدمت شما دیکور اونجایی که ما هستیم، همه اینا میشه چی؟ محیط. یه حدیث من بکنم بعد شما لطفایی میکروفون رو میرسونید به مراجعه کنم یه نکته بگم. در این کتاب شریفی که زیر نظر حسنای جوادی آمالی حفظ الله تعریف شده، خیلی هم استقبال شد، اسمش چی بود؟ آفرین. در آداب سفر تو مفاتیح الحیات، نمیدونم ملاحظه فرمودین یا آداب سفرش رو یا نه، میفرماد اگه یه جا داری میری مسافره هم جزو مستحبات سفر شمرده، یه جا داری میری سفر گل و گیاهه عجله نکن. کجا میخوایی بری؟ با حوصله. اما یه جایی بیابونه عجله کن، وای نست زود برو. اونایی هم که رفتن تمتع میدونن اون بخشی که معروف به محل بمباران پرستوها علیه عرض به خدمت شما اصحاب فیل، اونجا چی بود؟ اونجا مستحبه که آدم سریعتر حرکت بکنه، اونجا رو تیگه کنه بره. خب؟ چرا؟ خود محیط رو آدم تأثیر میذاره، شرف المکان بالمکین رو هم قبل تو میپسندم، منتهاش خود محیط. الان شما اگر به جایی که مثلا فرض کنید اینجا پرچم باشه اینا، یه جای خیلی آشفته به هم ریخته باشه، با هم حس ترام نمیشه؟ بله تحصیل میذارن. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، آدم ها رو محیط اثر میذارن، محیط هم روی آدم ها. خود من وقتی میام اینجا میبینم که مثلا فرض کن چند نفر سوال میکنن، جدی گفتگو میشه فلان، با استقبال یادداشت میکنم، حسم خوب میشه. ولی من رفتم یه جا هرچی بال زدیم، پر زدیم، کشتک بارو، نمیدونم دیگه رقص پا رفتیم، ضربه زدیم، آه فلان، تکون نمیخوردن اینجوری. بعد بهشون گفتم اجباری رو بردنتون اینجا؟ گفتم بله. از کجا فهمیدی؟ گفتم از اینکه شما تکون نمیخوردیم، هیچی طور نمیشه، جوش میگفتم نمیخوردیم. بعد عرض به خدمت شما بلندشون کردم، گفتم همه تو حیات. خب؟ همه رفتم تو حیات. بعد به این مراقبشون گفتم بیرون صندلی جلوی جلو میشینی، اجازه هم نده پرسرت نمیکنی. به بقیه گفتم یا میرید خونه هاتون یا از ردیف دوم میشینید میاد. بعضی ها رفتن، بعضی ها اومدن. حالا جلسه خوب شد، حالا من جوکی گفتم اونو میخندیدم. چون یه بچه اومد دادم خودشون. یکی از مشکلاتی که ما تو بحث تبلیغ برای دبیرستان ها و دانشگاه ها داریم اینه که باید یه فکری بکنیم، یه جوری نفوذ بکنیم، یه جایی زمینه رو فراهم بکنیم که طرف مقابلمون احساس اجبار نکنه. اصلا جمله من معناش تعطیل کردن نماز جماعتای مساجد و مدارس و اینا اصلا نیست. میخوام یه چیز دیگه بگم، میخوام بگم باید یه فکری بکنیم. اگه اون برنامه ها حفظ میشه که انشالله حفظ میشه، کنارش یه احساس اختیار و یا یه برنامه های اختیاری هم حتما وجود داشته باشه. اون محیط باشه خواهر، من کاملا موافق هستم. حتی نوع لباسی که ما میپوشیم، یه نوشه هم یادتون باشه ها، افکار و فرهنگ روی قضاوت‌های محیطی تأثیر جدی دارن. مثلا شما توی فرهنگ طلبگی خودمون، اگر یه مجلسی باشه رو به قبله باشه، من به شما بگم که این صندلی ها طوری طراحی شده که در اینا رو به قبله است، خیلی بعید میدونم دفتر تبلیغات همچین سلیقه‌ای به خرج داده باشه.
قشنگ مخالفه بود.
دوستان میفرمان یه کاری کردن که نگوینده در شنونده هیچ کدوم رو بگه نباشه، که خیالشون راحت باشه. خب الان مثلا برای مثلا یه آدمی مثل من و شما قبله مثلا مفهوم داره، چون تو فرهنگ شخصی و سنفیمون رو به قبله بودن، اون حدیث شریفی فهمون مجالستون رو رو به قبله قرار بدیم. اصلا داریم هم شریفیم بیو تکم. من یادمه که یکی از اساتیدمون سر کلاس اومد همون اول تلاقی گفت رو به قبله بشینید، بعد صفاتون اینجور کنندی، گفتم حدیث داریم که جلساتتون رو به قبله برگزار بشه. بعد ما رفتیم هر جا رفتیم این علما مراجع درس میدن یه جوری رعایت قبله میکنن. آره جز آداب نشستن اینا هم حواس شما هست. ببینید این فرهنگیه. الان یه غیر من و شما بیاد اینجا خیلی اصلا به این نشته توجه نمیکنه. انتخاب رنگ تو بعضی از کشورها بعضی از رنگ ها مفهوم خاصی داره، پس براشون مهمه. مثلا فرض بکن توی مثلا یه شهر کشوری مثل اسپانیا اینکه یه روز در سال یا مبوجه همدیگه رو بزنن جزء محیط خیلی شاد شادمانش نه، یه سال بخوان جریمشون کنم میگه امسال نمیذاریم فستیوال گوجه برگزار کنیم، تظاهرات میشه، اختشاش میشه، فتنه رو بام کنم، حکومت رو عوض کنم، یه حکومت بیاد که گوجه به بازی و خلاصه ممنوع نکنم. ببینید اینا بحث فرهنگیه، اما یادتون باشه به هر حال تغییر محیط هیجانهای ما رو تغییر میده. یکی از کارهایی که شما میتونید انجام بدید، یکی از دوستان ما رفته بود یه کار تبلیغ انجام بده توی پاسگاهی، میگفت اولین کاری که کردم رفتم با یعنی میگفت فرمان پاسگاه من گفت بیا این سربازایی که اینجا هستن یه کاری کنم نمازخون بشه. میگه من اول رفتم نمازخونه رو یه نگاهی کردم دیدم نمازخونه شون یه جوریه که من که حاجقام از کلن از نمازخوندم پرشیمونم. میگه اولین کاری که کردیم یه رنگ دادیم اون که تو عوض کردیم. بعد میگه رفتیم یه تلویزیون برای سربازا خریدیم تو اتاق سربازا. یعنی احساس تفاوت در محیط، احساس تفاوت در محیط، اینا رو متاسفانه کمتر دقت میکنیم. توی رستوران بین راه اون فضایی که به درد هیچ کاری نمیخورده میذارن برای چی؟ نمازخونه، چون که هیچ کاریش نمیشه بکنه. بعد یه دو تا فرش و موکت هم دارن که نمیدونن کجا بندازن، کجا بندازن؟ تو نمازخونه. بعد کنارش هم ظرف شکسته هاشون رو نمیدونن، کمد شکسته هاشون رو. خب آقا میخواست نکته رو بفهمد، من خدمت شما هستم.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
آره فرمان زمینه ها باید تو بحث انجام از بین بره. حالا مثال
مدیریت زمینه ها برای مدیریت خانواده،
مسائل خانواده، مثلا تو دعواها اگر خانمی عروس خانمی از مادر شوهرش بدش میاد، بعد دختر خودش کپی مادر شوهرش شد، این اون چیکار کرد؟
مادر شوهرش
مثلا هر روز به دخترش
نگاه میکنه یاد چی بیفته. همین امروز من یه مراجعه داشتم خیلی جالب بود، میگفت پسرم که میبینم یاد آقام میفتم، دستم با آقام نمیرسه، فاصله دارم باش پسرم رو میزنم. بعد میپرسید که من چی پسرم رو در تربیت کنم، از اینجا شروع شده که پسرم رو چی تربیت کنم. بعد من ازش پرسیدم آقا مثلا با هم درگیر فیزیک هم داری؟ آره. چرا؟ چون شکل باباش. بهترین کار اینه که اون آقایی که دخترش شبیه به مامانش شده و همسرش نسبت به مامانش یک ناراحتی و دلخوری داره، یه مامان کمکی دریافت بکنه و این دختر رو بده اون مامان کمکی بزرگ کنه و به خوبی و خوشی همه خوشحال باشن. به نظر من بهتره راهش اینجور موارد آقا، حالا این شوخیش بود، جدی قضیه. اینجور موارد آقا ما هیچ چاره‌ای نداریم جز این که ایجاد تفاوت بکنید در این دختر با مادر بزرگش. مثلا فرض بکنید آرایش موهاش، مادر بزرگی یکیه که مثلا موهاش رو بلند میکنه میبنده، ما این موهاش رو همیشه کوتاه نگه داریم. مادر بزرگی همیشه لباسای بلند میپوشه، ما همیشه به این بلوز شلوار بپوشیم. یعنی یک کاری کنیم که نمادها و نشانه هایی از تفاوت بین این و اون وجود داشته باشه. این یک. دو، عرض به خدمت شما اون خانم محترم رو تقریبا بعدی صحبت میکنیم تو تفکرش دستکاری بکنیم که تشابه ظاهری رو مساوی با تشابه باطنی تصور نکنیم. اینا اگر هم جواب نداد دیگه مشابه دادا کمک میکنه و جواب میده. افکار و فرهنگ روی قضاوت در مورد محیط، اینکه ما صندلی ها رو چجوری درست کنیم، این که ما رنگا رو چجوری انتخاب بکنیم، اینا تأثیر میذاره. جانم میشه توی بلنگو صحبت کنید که دوستان سرشون سن داره؟
جلیسه قبل شما فرمودید که خیلی از قضاوت ها بر اساس اطلاعات قبلی هست.
بله.
این موردی که دوستان فرمودن یا یه مورد هایی مثل اینکه شخصی با دوستی یکی از اقوامشون اینا مشکلی داره، این بالاخره بر اساس یه سری از اطلاعات گذشته و برخوردهای قبلی نمیتونه اونجوری که باید هیجاناتشو
کنترل کنه. برای همین از کلام دوم سوم باید چیکار کنه؟ به ریشه مشابه، تو مشابه کمکش کنه که بتونه از این احساس منفی رها بشه. درمش صحبت هم میکنم شما. خیلی ممنون. من امروز داشتم تو راه میمدیم به دوستان گفتم امروز اون حس بدنیم خیلی حس خوبی نیست، یعنی خیلی خستم و فکر نمی‌کنم که دوست خوش هیجانی بتونم اداره بکنم. آقای فرمانی گفت نگران نباش، شروع بکنیم بقیهش حل میشه. حق با ایشون بود. من شروع کردم میگم الان حال خودم خوبه، شما هم میخواید حالتون خوب باشه میخواد باشه، نمیخوادم که نباشه. به یک تمرین روی بیاری که بتونی حالتون رو خوب بکنی. من پیشنهاد جدی بهتون میدم، من تمرین اینه که با شما صحبت میکنم حالم خوب میشه، شما هم یه فکر به حال حالتون بکن. دارم سید میخواد این نکته بگه، سید بدون میکروفون نبود صحبت کنه، به خصوص که باید فهمیدم از خود بخوندن من متنفر،
یه خطبه هم اول
حالش بد میشه، گوشاشو گرفته که نشنوه.
ممکنه
این ابهام اگه بدتر
بشه یه سری مشکلات وجود بیاد. چطوری؟
ببین سید جان،
شما یک کارش پیش ببره در خلاف این که مثلا توی امور مالی مثلا همه اختلاف پیدا بکنن، توی امور اعتقاد، توی امور فکری که ما مثلا داریم باید که فرمه که اخفی ذهبک و ذهبک و من تبک.
چی؟
اخفی روایت این دارن ای که افراد نمیدونن
دارن استور داره حق و دوستانه
اخفی ذهبک و ذهبک و من تبک.
چه جالب، ما میگیم دارن استور دارستان باز دوره از خود جو بزنه. هیچی، ما داشتیم میگفتیم استور ذهبک و ذهبک و ذهبک، شما از اول تا آخر میگی اخفی. حالا چرا اخفی هم میگی من نمیدونم، مخاطبش انسان محترم ها بندن ما مرده یا شاید هم ما رو خیلی تستشون یه خورده ای کش داره
که مثلا این باید مخفی
حالا یا
مستور باشه،
این چطوریه که اون باید میشه باشه میدو تو دیگر بگیرم مثلا نبا از خود بخوندن من متنفر کن حسابشو برزن فکر کرده. الان اگه به جای من میخواستی به این آقا سید جواب بدی چی جواب میدهی؟ ها فرس کن ها میشنم به طور خودم میشنم به راست میگه من بشنم بگیرم الان به سید نیستم. خب بگو از این
چیه افتران خیلی سوال ها بخواهم برام سوال بود، یعنی
چون که برای خود سواله برای چی میگه اینجا باید میسی؟ خب نماد قبول میکردیم
شما. خب راه حل نداری که باید مخفی
کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته ای که بعدا تو بحث تنظیم شناخت ها صحبت خواهیم کرد، هفته قبل هم صحبت کردیم تعمیم های بیجا یکی از مهمترین مشکلاتی بود که برای ما مسئله شناختی ایجاد بود. تو هست؟ تعمیم های بیمورد. من دارم به شما میگم ابهام، مثلا خاموش بودن، مثلا در گوشی صحبت کردن، مثلا زیاد از حد موبایل رو مخفی نگه داشتن، اینا ابهام ایجاد میکنه. بعد شما تعمیم دادی میگی خب من اگر مسائل مالی رو مخفی نکنم که راحت نمیتونم زندگی کنم.
خب همین قضیه موبایل مثلا در دینی من رو پوستانه رو هم بزن دیگه چرا خواهیم کنیم. حالا این مسئله زن دوم که ایران چقدر جواب داده؟
هیچ، اصلا به عدد.
خب مشکلی جا میکنه.
من یه خاطره بگم براتون، یه جایی بحث بود سر بحث ازدواج مجدد و ازدواج موقت و اینا، دیدید که اینجور مواقع دخترها هی عصبانی میشن فلان و اهما هم تو دخترهای با سنی کمتر و بعد آقایون هی طرفداری میکنن. به آقای گفتم یه لحظه توجه، اگه من الان به شما میگم همین الان که خدمت شما هستم دو تا زن دارم دو تا خانم موقت، شما چیکار میکنید؟ خوش خود جدن یه گوشتم نگفتم ببین من الان دارم فرض برای شما مطرح میکنم، شما اینجوری نگاه میکنید به من. بعد اگه واقعیتش حق با شماست، اصلا توی ایران ما یعنی روابط نامشروع زبان‌اندار اتفاق بیفته میگن پدر سوخته ها، اما اگر یکی به ازدواج مجدد بکنه میگن بیدین رو میبینی خیاف فرمی تو تلویزیونم فیلم میسازم میگن خیانت.
خب همین
هایی
که مثلا یک جبل قادر ایدنی جبل تقریبا 90 درصدی ایرانی طوریه، کسی بخواد این کار انجام بده مجبوره یک سری ابهامات زندگی وجود بیاره.
از هم حتی شما که لو رفتی الان که من این یکی نبایم کرد شما لو رفتی
من لو برمیدن مهم نیست.
میشه بگید چی تو ذهنته؟ چی؟ خیلی ابراز وجودش خوبه. آره موافقم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان من گفتم زمینه های تولید هیجان رو، یکی از زمینه های تولید هیجان گفتن بعضی از اطلاعات شخصیه. ممنونم که سوال ایشون باعث تکمیل بحث من شد. من واقعا از شما تشکر میکنم، انشاءالله اجدادت به شما عجل کثیر بدن. گفتن بعضی از اتفاقها عاملی میشود برای بروز هیجانات. تو ایام انتخاباتی من رو دعوت کردن یه تو سخنرانی بکنم، هر کاری کردم نظر سیاسی ما نگفت. گفتم من مرجع تربیت سیاسی نیستم، سوالای خانواده، فرزند، روانشناسی از من بپرسید، در مورد سیاست من فقط روز انتخابات میرم رأی می‌نویسم میرم، هیچ ضرورتی هم نمی‌بینم به کسی بگم که به کی رأی میدم. خانم هم میدونه، داداش هم میدونه، مادر هم میدونه، چون با هم نشست و برخاست داریم. اما شما کیه من هستیم که میخواید بدونی؟ خب نگفتم. و یکی از دلایل موفقیتم تو اون جلسه همین مخفی کاری بود که نفهمیدن من آخرش کدوم گزینه رو انتخاب میکنم. پس بنابراین این اعلام این قضیه میشد زمینه چی؟ زمینه بروز یه هیجان. یه گروهی خشمگین میشدن، یه گروهی خوشحال میشدن، بعد اینا به نفع حرف میزدن، اونا به ضرر حرف میزدن، در روش کلاس و بعد میرم تونستم کلاس مدیریت کنم. این اینجا مخفی میکنم. اما اونجایی که مثلا فرض کن خانوم من باید بدونه من خودم میکارم، خیلی دوست دارم انجام بدم، هر موقع انجام ندادم یادم رفته، اول ترم که میشه مثلا فردا پس فردا که از شنبه ترم دیدم شروع میشه، یه برگه میذارم میگم فول چرا من گرفتارم، شنبه ها صبح که اینجا، بعد از اون اینجا، 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 بعد میذارم اونجا، میگم یه موقعی اگر من موبایلم جواب ندادم اینجا ها ما چه اتفاقی میفته؟ خانم من دیگه صبح دوشنبه وقتی من دارم از خواب بیدار میشم میدونه که آقاشون هفت و نیم باید حرکت کنه بره فلانجا تدریس کنه. اگه موبایلش جواب نده زنگ میزنه به فلانجا به آقای ما بگید کلاسش که تموم شده زنگ من بزنه. من زیاد مسافرت میرم، زیاد از قم بیرون هستم، این باید استراب خانمم از بین بره، زمینه استراب میشه دیگه. به خصوص بعضی از همسایه‌ها و آشناهای ما هستن که هر یکی دو ماه یه بار واجب شرعی میدونن قربت انداندا میان گفتن آقاتون اینقدر مسافرت میره واقعا به دوستو کسی رو نداره. جدی میگم من اولین حساس رو هم که حرف میزد گفتم خواهم میگو ایشون رفت اومدن بعد هم اینجوری با همه باز رفتی و اونقدر ارتباط رو کنیم. بعد گفتم میگن که میگن به تجربه های شخصی خودشون برمیگرده، به تجربه های شخصی خودشون برمیگرده. من الان اینو میخوام عرض کنم، این ابهام بود. پس یه جا من میگم یه جا نمیگم. خانم من نمیدونه الان که من اینجا دفتر تبلیغات هستم که مثلا عرض خدمت شما چقدر مثلا درآمد داره، فقط میدونه که مثلا یه محدوده قرض داره که مثلا سر ما باید اون محدوده رو بیشتر قرض نکنه، یا مثلا نمیدونه تو اتاق مشاوره من چی میگم چی میشم. هیچ خاطره مشاوره اینو تو خونه نمیگه، چون خاطره مشاوره تو خونه گفتم استادم یه مثال میزد، حال به همزنه، حالا اگه حالتون بد شد منو ببخشید. استادم میفرمون مردم بدیهاشون، غذاهای مسمومی که خوردن رو میان تو اتاق مشاوره بالا میارن، استفراغ میکنن. بعد آقای مشاور باید اینا رو ببلعه، دستبندی کنه، بعد سالم شده تحمیل طرف مقابل بده. خب بعد اگر بره خونه بخواد برای خانمش تعریف کنه، یعنی بالا آورده یک اون آدمه رو خورده و بالا آورده برای خانواده، یعنی یک چیزی که دوبار بالا آورده شده رو داره تحمیل خانواده‌اش میده. استاد میفرمود این ظلمه، این خیانت، این نوجوانمردیه. من خیلی حرفشو جدی گرفتم، برای همین از شما هم میخوام به عنوان یکی از زمینه‌های بروز هیجان‌های منفی، تعریف کردن اتفاقای منفی برای اعضای خانوادهتون رو تعطیل کنید. میری تبلیغ، میری یه جایی مثلا یک کسی میاد بگه آره اینجوری فلان مهمان اینجوری شد، بعد شما برگردی یه خانم میگی آره اینجوری شد فلان شد بهمان شد، یه خانم 36 سالش بوده نمیتونست ازدواج کنه، بابا و مامانش مشاوران بسیار موفقی بودن و شهرش. بعد این موقعی صحبت شد که حالا دور هم نشستیم سه چهار تایی چه این دختر میگه؟ ما در اولای گفتم ما چقدر دختر سر به هم رسوندیم دختر رو نمیتونیم شوهر بدیم. من بهش گفتم که حتما شما دوتا خاطراتتون تو خونه تعریف کرد. از کجا فهمیدی؟ گفتم از اینکه این آدمه این هوا خاطره منفی داره. شوهر قد بلند میاد 50 تا خاطره یادش میاد که شوهرهای قد بلند زنشون خوب رفتار نکرد. شوهر قد کوتاه میاد 50 تا خاطره. چاق میاد، غیر چاق میاد، طلبه میاد، غیر طلبه. دختری یه دفعه گفت راست میگی آجا با من خودم هم حواسم نبود. من بدون اینکه ازدواج کرده باشم حس میکنم تجربه بودن با صدها مرد رو دارم که همه شون چون خاطراتی هم که تعریف میشد همه چی بود؟ هم نفسید اگه اذیت شدی من خوشحال میشم. اذیت شدی؟ اوی داده میدارم من همیدان دنبال انتقام هم از خود خونده رو بردید میاد.
بسم الله
و
الحمدلله
قال
الله
من برای تو مختصر و مفید باشه میگم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و آله و سیم و بقیت الله. خیلی یه جمع از این بلد نیستم بخونه. بعد ایشون میگه این الحمدلله چی میگه؟ با اجدادش هم مشکل داره نمیدونم با هم
خطبه
های
کنیشی خوشم
نیست این چیزه مزدود اینه؟ نه اصلا مزدودش نیست یا خوشم نگاه کن آقا بسم الله الرحمن الرحیم سید اورورم اینجا به جای خودم نگرش داشتم خب تا تمرین بعدی رو زمینه سازی کنم چهار همدلی کنیم همدلی کنیم الان یه لحظه همدلی کنیم یعنی تلاش کنیم یعنی تلاش کنی خودتان را به جای دیگری بگذاری. این کار باعث کنترل هیجانات خودتان و دیگران می شود. حسن بکنم
در اصلا این سوال هست مورد قبلی داشتم که گفتیم که حالا مثلا این سریم خاطرات رو برمی و مثلا از این مجاز رو کنه تعریف نکنه تا در این مثلا محیط کاری ما جوی داشتی که حالا مثلا پلیس دادگاه ها میگن حالا جایی دیدی که های دیگاهی برمی مثلا زیاد مثلا تعریف میکنن بعد حالا ما خانم ها عادت داریم معاملا به این که بگیم و تحقیه داشتیم بعد این رو چی کار میتونیم یعنی در واقع چطوری میتونیم خودمون آروم کنیم
یه تمرین بدن داریم عنوان تخلیه هیجانی میتونم بگیم این کدوم ها باستان یه عنوان داریم تحت عنوان تخلیه هیجانی اونجا در موردش با هم صحبت میکنیم که چیکار کنیم حالا که نمیخوایم برای اعضای خانواده بگیم از اون طرف هم نیاز داریم تخلیه هیجانی چیکار داریم اینو بعدا عرض میکنیم جان
خب ببخشید همون قسمت قبلی صحبت آسیدن و شمارت گذاشتن واسه بحث الهام
خب
بریم زن شوهر تا چه قرار شفاف بشه یعنی هر چیزی که خانم خواست باید شوهر شفاف کنه یا نه اون چیزی که خودش صلاح میدونه
ببین خیلی بحث مصداقی میشه کلی قضیه تلاش کنید ظاهر رفتار شما برای طرف مقابلتون مفهوم ابهام نداشته باشه ظاهر قضیه شما یعنی چی؟ خود من دارم میرم بیرون کجا میری؟ میام کجا داری میری؟ دو ساعت دیگه برمیگردم میدونم دو ساعت دیگه برمیگردم اینو فهمیدم کجا داری میری؟ این خودش مبهم میکنه قضیه رو سیستم روانی آدم ها رو به هم میریزه اما شما توضیح میدی من با دوستان دارم میرم بیرون و چون کارم مربوط میشه به یکی از دوستان و راضی نیست شما بدونید با اجازهتون من اسمشو به شما نمیتونم بگم کجا این اتفاق برای من افتاد یکی از آقایون بزرگوار صاحب منصب حوزنی زنگ زد که با بچه‌م یه مشکل جدی پیدا کردم بدون اینکه به کسی بگی پاشو به اینجا ساعت چند نه و نیم شب تو زمستون یعنی چهار ساعت بعد از اذان مغرب چهار ساعت بعد از اذان مغرب، یعنی موقعی که آدم احساس میکنه یه نیم روز شب بوده. خب بعد الان من خواهم باشم برم بیرون، تلفنم زنگ زده، هر روز ای یا ما جان اجاب جدا باشه، سعی میکنم به ده دقیقه خودم برسونم. باید هم چی توضیح بده؟ اگر بگم کجا دارم میرم و چه مشکلیه، غیبت، چون تصریح کرده کسی خبردار نشه. خب اگر هم نخوام بگم باز مشکل میشه. من گفتم بسم الله، یه آدم مؤمن موجه، یه آدم مؤمن موجه به من گفتی نگو و نیاز به کمک من داره، با بچهش مشکل داره، دلش نمیخواد صدای مشکل جسمون بره بیرون، از ابهام در اومد، 50% از یه از ابهام در اومد، شاید بیشتر، که من دارم میرم مشاوره بدم، موضوع هم جنگ پدر و پسره، یه آدم موجه نمیخواد، فقط یه قسمتش اون اسم آخر، اونم به طرف میگم میخواد ببرم. یه نکته اگر بهتون باشه، من قبلا یه جوری زندگی نکردم که خانومم الان این موضوع رو عجیب تصویر کنه، اما خیلی اصلا اینجوری نیستم. میخواد بده مثلا از خدمت شما دم مغازه جلوی خونه شون هم یه سیگار بگیره بیاد، خانم از پنجره کنترل میکنه و واقعا یه سیگار بگیره بیاد نه، بازم بهش شک میکنه. چرا؟ چون قبلا یه کاری کرده که مشکوک بود. پس ظاهر کارها ابهام نداشته باشه، این یه نکته. نکته دوم، برای ابهام توضیحات قانع کننده داشته باشه. برای ابهام توضیح قانع کننده یعنی همین، من دارم میرم یه مشاوره بدم، من دارم میرم یه مسافر جابجا کنم، یه توضیحی باید داشته باشه و بگه علت این که نمیتونم بگم آبروی اون طرف. خب ساعت داره 7:05 میشه، من کلاً 37 دقیقه یه وقت دارم و یه سری تمرین ها میترسم ببینه. اگر اون خواهرم سوال داره ایشون سوال بپرسه، بعد سوال ها رو متوقف کنیم، من تمرین ها رو بگم، بعد هم در اون سوال های فکر میکنیم، یه فکر دیگه جایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببخشید استاد، بعضی از این قصه رو خانم شما خبر داره، حالا مثلا خانمش رو دوست داره شفاف باشه، حتی موبایلش رو سر هم داره، همش اگر چیزی باشه یعنی داخل موبایل خانمش هم کنترل کنه، چون مراجعه کننده داشته، ولی تو مثلا خانمش حالا میخواد بگه شما کجا میرین، چه ساده شده واقعا به قول شما جای خاصی نمیخواد بره، ولی میگه غیر اسلام گفته غیرت زن بر مرد حرام است. شما نباید کنجکاوی کنید، ولی من
حتما اون معنا رو بگید، حتما نه بدونی غیرت زن بر مرد حرام است رو داره، اما یقش رو بگیرید و بیادش مرکز مشاوره. آدمی که دیگران رو کاملا شفاف میکنه اما خودش توضیح نمیده، توان اعتمادش به محیط مشکل داره. تو 7 سال اول رابطش با مادرش مشکل داره، تو 7 سال اول به اندازه کافی نتونسته با مادرش رو برفورد برقرار کنه، الان تو بزرگسالی داره این خودش رو نشون میده، یعنی حس میکنه که انگاری محیط زیاد مامانش زیادی کنترلش کرده، مامانش زیادی کنترلش کرده، ولی احساس میکنه که نبود بذاره کسی کنترلش کنه، وگرنه میشه همون بچه کوچولو. آره آره، سختش میشه، بیتاب میشه، اما کنترل کردن دیگران خوب یاد گرفته، یعنی اون ویژگیه توش خیلی خوب جا افتاده که ما دیگران خوب کنترل کنیم. اینجا میگم نقشه بگید یا اتاق مشاوره مانه این که من براش توضیح بدم، احتمال 99% مامان زیاد کنترل کرده، کنترل کردن رو یاد گرفتی و از کنترل شدن متنفر شدی، چون حس می‌کنی دستاتو بسته. این باید حتما اتفاق بیفته، یعنی این آدم ممکن اصلا هیچ دیگه هم به کفشش نباشه، ولی نوع رفتارش حال دیگران رو بد می‌کنه، این حتما نیاز به مشاوره داره. خب برم سراغ تمرین بعدی. بعد از تمرین همدلی بحث بازسازی شناختی. بازسازی شناختی به چه معناست؟ اینطور عرض بکنم خدمت شما، وقتی تحلیل اطلاعات، وقتی تحلیل اطلاعات متفاوت می شود، تحلیل اطلاعات متفاوت می شود، حس و حال افراد متفاوت خواهد شد. یه حدیثی رو چون بعضی از افراد من توی 14 تو جلسه هستم نمیتونم خیلی واضح بخونم، من میگم بعد شما تکمیل کنید حدیث رو. یه کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، خب عرض کرد که یا رسول الله فلان گناه کبیره رو مرتکب میشم بی اختیار. یادتون نمیاد؟ اون آقای مدعی میشه آقای گفت من بدون اراده ناشوکس بود، خب لذت ازدواج میگفت. بعد این آدم میگفت یا من اصلا من بی اختیار میکنم انجام میدم، اینجوری نیست که به تصمیم بگیرم انجام بدم. بقیه شو که میکنه حدیث ها؟ نه نه این نیست، اونی که تو ذهن منه با این مطبع جاتو میاد. نه نه امام فهمون جلوی ما هم اون کار رو انجام میدین نشیده حدیث ها؟ نه با به جون خودم حدیث از خودم نیست، نه این قال المهدی الذی هو الهادی نیست، این امام صادق علیه السلام. ایشون فرمود امام صادق علیه السلام جلوی ما انجام میدی؟ و خب نتیجه آقا دیگه جلوی شما که زشته، تو پس یه جایی هست که انجام نمیدی، پس معلوم میشه بی اختیار نیست. فرمان که پاسی یا ما پس بی اختیار نیست. ببینید تا الان چی فکر میکرد؟ بی اختیاره. اطلاعات تو ذهن شما بازسازی کردیم، دوباره از نو به هم زدیم و دوباره ساختیمش. بی اختیار یعنی آن چیزی که هر جایی ممکن است. الان شما نفس کشیدنتون و تپش قلبتون بی اختیاره، اما حرف زدنتون اختیاریه. الان نمیتونید جلوی نفس و تپش قلبتون رو بگیرید، اما جلوی حرف زدن رو میتونید بگیرید. پس معلوم میشود یه جایی دیگه هم میتونی خودتو کنترل کنی، بعضی حرفا رو نزنی. نمیتونی ادعا بکنی من بی اختیار حرف میزنم، چون الان عملا داری نشون میدی بی اختیار نیست. اونجا هم امام صادق علیه السلام به این آدم ثابت کرد، فکرشو بازسازی کرد که آدم محترم چی فکر میکنی بی اختیاره، الان اختیاریه. در بازسازی شناختی این نکته مهمش برای من اینه، در بازسازی شناختی چند تکنیک مهم است. در بازسازی شناختی چند تکنیک مهم است. یک، روشن کردن جنبه‌های تاریک مسئله. روشن کردن جنبه‌های تاریک مسئله. چی؟ تکنیک فارسی فن عربی آخه. روش فارسیه؟ متود را فهمیدی میده حالا من میدم در فارسی چی میشه، من فارسی شو بلد نیستم. حالا مثلا راهکار خوبه، راهکار قشنگه، موافق. خب چی شد؟ روشن کردن جنبه های تاریک مسئله. تا الان به این مطلب توجه نکرده بود، جمع کرده بود به اصطلاح خودش عرض خدمت شما اشتباهات قرآن رو، اومد خدمت امام حسن عسکری علیه السلام هم خدمت اشتباهات قرآن رو جمع کردن. امام چه فرمود؟ فکر نمی کنی ممکنه یه چیز دیگه یه اراده شده باشه غیر از اونی که شما فکر می کنی؟ آره. خب پس معلومه که ممکن اشتباه؟ بله، این لغت ممکنه یه مفهوم دیگه هم داشته باشه، ممکنه یه مفهوم دیگه هم داشته باشه، تو اون مفهومه رو حواست نیست. پس این جنبش چی شد؟ عرض به خدمت شما اون معروف دیگه، همه تون شنیدید دیگه، طرف گفت خیلی عجیبه، من باورم نمیشد، همه میگفتن حضرت موسی عیسی خر داره ولی قرآن معتقد بوده که موسی خر داشت. گفتن از کجا فهمید؟ خود قرآن میفهمه خر موسی خر و موسی. بابا بسم الله الرحمن الرحیم، یه جنبشو تو ندیدی، این که این کلمه یه مفهوم دیگه ای داره. این جنبه های تاریک رو که روشن میکنی، مثلا من یه مثال مشاوره‌ای بزنم خدمت شما. این خانم محترم اومده میگه که آقای ما اینجوری رفتار میکنه. بعد من ازش میپرسم شما میدونی من تا تو اینجور موارد چی رو خیلی دوست دارم؟ میگه نه. براش توضیح میدم، کتاب باز کرده میگم نگاه کن، کتاب داره اینجا میگه تفاوت زن و مرد اینجوری. جدا؟ یعنی آقای ما اینجوری منظورش اینه که من تو دوست دارم؟ بگم خانم ما احتمالا برخورد کرده باشم، آقای محترم داد میزنه جمع کن ما خونه بابا، بعد میده در قفل میکنه که یه روزه چیش میگه بو شام درست کن، این شام درست کن، مفهوم فارسی چی میشه دیگه واضحی نکو. آره بالا من یه چیزی گفتم چرا گیر دادی؟ حالا کجا میخوایی بری؟ اول یه شام بخونیم تا یادت بره. یکی از اشتباهاتی که مردا در مورد خانما میکنن همین که چون خودشون زود یادشون میره اتفاقای منفی فکر میکنن خانمشون هم یادشون نه، خانمها جنبه های منفی زندگی رو تو بهمون ممکنه نیادن، ولی میگه من که حلال کردم. اون 50 سال پیش اومد خواستگاری من دستگلش مصنوعی بود. 49 سال پیش، 48 سال پیش، 47 سال پیش، 46، 45، 44 سال من البته همه شو یادم رفته. باور کنید قشنگ با این دقت میگه بعد میگه من همه رو یادم رفته. چی؟ سیستم روانی خانم ها نسبت به مسائل منفی بسیار حساس‌تر نسبت به مسائل مثبت. نه که نمی‌بینن، اونا برجسته‌تره تو ذهنشون. و خیلی جالبه، و خیلی جالبه که یه دوره‌های حساسی دارن، مثلا مثل دوره بارداری. تو خانم ها دوره بارداری به شدت حساس‌تر از بقیه دوره‌هاشونه. برای همین اونجا اگه یه خاطر منفی برشون پیش بیان، احتمال فراموشی خیلی کمه، واقعا خیلی کمه. آره البته هی خودشون فراموش میکنه، هی میگه بله دوره بارداری بچه اول من دیم، من هم که با فراموش کردم دیگه. حالا چی جوری فراموش کرده با این دقت هم داره گزارش میده خدا بشه. نه نه اینجوری الان بد شد الان، یعنی من دارم تخریب میکنم شخصیت خانم ها رو. نه نه که عرض به خدمت شما نکته های مثبت رو نمیبینم، این نکته های منفی بیشتر اذیتشون میکنه. مثل خود ما مردم زنی مثال بذاریم، یه چایی میارن جلوی ما، بعد این توفالهه روش داره خلاصه میچرخ، هیچی چایی رو نمیبینی، نه این توفالهه رو هیچی رو نمیبینی، این ذهن رو درگیر میکنه. آره باید یاد بگیریم در بیاریم مندازیم دور. تو بحث هوش هیجانی این که کارا همین میرسیم شده بهش. خب بریم سراغ ادامه همین مورد بحث بازسازی شناختی. نگاه کردن به میشه نگاه کردن به مسئله از جنبه های مختلف، از جنبه های مختلف. مثلا یه مثال خیلی ساده، شما میایید به من میگی این چه حوزه‌ایه که اینقدر ترتیبی توش زیاد بود. درس یک بزرگواری رو شمرده بودم، یه سال شده اون 70 جلسه، یعنی یک سال از این مهر تا مهر سال آینده 70 جلسه اومده. سه ماه تابستونه، یه ماه میرم چیه، دو ماه اونجوریه، عید فلان بهمان، شده 70 جلسه. بعد شما میگی چه وقت میشه؟ من از یه جنبه دیگه نگاه میکنم، میگم عجب، پس این آقا در کنار اون تبلیغ هایی که داره خودش و شاگرداش فرصت کردن 70 جلسه هم درس خوندن. بذاریم که از این رو نگاه کنم، از اون جنبه از در تبلیغ وارد میشن. آقا روحانی کاروان رفته، آقا محرم زونش رفته، محرم سفرش رفته و و همه این کارهای تبلیغی رو کرده، 70 جلسه هم درس گذاشته. ماشاءالله این صفحه خیلی آدم محفظمی بوده. چی؟ نه نه من نرفتم دروغ بگو. این آدم تبلیغ رفته یا نرفته؟ به من شمردم برای شما. تبلیغ حدش رفته، مانمزونش رفته. ها اگر وظیفش نبود شما به من بگید که نه وظیفش نبود، این اصلا مبلغ نیست، فقط مدرس. اون فرق میکنه. من اینکه از یه زاویه دیگه ببین، نه اینکه سر خودتو کلا بذار. یه واقعیت‌های دیگه هست که شما واقعیت‌ها ندید. میری خونه می‌بینی خانم حالا جارو نکرده، غذا رو هم نپخته، داده در میاد. من به شما میگم عجب، پس خانم شما در کنار این که بچه رو بزرگه رو رسونده مدرسه، مشقای کوچیکرم کمکش کرده نوشته، این کوچیکترم پوشاکش رو عوض کرده، لباس ها رو هم شسته، وقت نکرده نهار درست کنه، حالم جارو بزنه. شما نگاهی اصلا چی میشه؟ عوض میشه، یعنی از اون طرف نگاه کردیم. ما الان یکم مشکلات بود اینه که نمیریم از جنبه های مختلف مسئله رو بررسی بکنیم. جان که تو بحث مثبت اندیشی ما وقتی از یه جنبه دیگه وارد مسئله میشیم بیشتر تلاش میکنیم جنبه های مثبت مسئله درشت نمایی بشه، ولی این واقعیته. ممکنه شما به طرف بگی که عجب خانوم مریض شما که راه هم نمیتونست بره موفق شد فلان کار بهمان کار انجام بده اما نرسید نهار درست کنه، پس شما اصلا نگاه و هیجان نسبت به اون قضیه متفاوت میشه. اگر موافقید بریم تمرین بعدی. شماره چند میشه؟ 6. تو تمرین بعدی تغییر جهت توجه، تغییر جهت توجه تو پرانتز می‌نویسید ذهن‌گردانی. یه نفر داوطلب بشه، یه نفر که فکر می‌کنه ریاضیش خوبه، خانم ها آقایون چی فکر می‌کنه ریاضیش خوبه؟ نه شما که همیشه داوطلبی. یه نفر می‌خوام که تا الان خیلی مشارکت نکرده، یه نفر جدید. نه همیشه الان همین الان یکمی رنگش قرمز شد، اگه من دیگه ازش سوال بکنم که دیگه هیچ. بیا بیا میکروفون رو بگیر. بالاخره شکل این خوشتیبی من دیگه بعدا کجا دیگه بگیرم. خب میشه شما زحمت بکشید بلندش که نیستی؟ چی؟ به تلاش خود اطمینان داشته باش. میکروفون رو میگی جلوی صورته و تونتون از 100 بهش ما بیا بکنیم.
199,
98, 99, 96, 95, 96, 92, 91, 90.
یه توقف بکن. از 90 دوتا
بهش ما بیا کنیم. 90, 88,
86, 84, 82, 80.
یه توقف.
حالا
3 تا
3 بیا کنیم. 80, 68
بگیم.
68, 65, 62, 59.
میشه بشینی؟
بشینی.
آره بشین. الان بگو قبل از اینکه شروع کنی به شمردن عددها، به شمردن عددها با بعد که شروع کردی عددها به شمردن هیجان تغییری هم داشت؟ چه اتفاقی افتاد؟ ایشون اول همش به این داشت فکر میکرد داره من نگاه میکنه الان چی میخواد بپرسه، همه تمرکزش روی این بود که چی قضاوت میکنن، نگاه میکنن، نمیکنن، چه اتفاقی میفته. حالا بخشی از توجهش رو برد کجا؟ روی شمردنه. اینوش میان ذهن گردانی، اینوش میان ذهن گردانی. ممنونم آقا اگه اذیت شدی ببخشید. اینو من یه بار سر یه کلاسی گفته بودم، من یکی از رفقا میگفت که پول تو جیبم نبود و شب از مهمونی اومدیم بیرون، تا خونه اونم خیلی راه بود. بعد یه خانم هم گفت که من که خیلی پام درد میکنه این همه راه، میگه من هم پول تو جیبم نبود. یه دفعه یادم افتاد که تغییر جهت توجه تو پرانتز ذهنگردانی. میگه به خانم هم گفتم که موافقی به یاد ایام نامزدی یه چند قدمی بریم بعد سوار ماشین بشیم؟ یا آشو کرده قدم زدن یادش بخیر اون اولین گلی که من تو رو دیدم هم خیلی دوست داشتم میگوت کنم هم کیف لامبه همون اینا. بعد خانم گفت ای جدا راست میگی من اینجوری فلان اینا هم میگرید رسیم در خانم من که دیدن داخل میکنم ببخشید تو چیز برمیرم.
اون اصفهانیه که
چیزی؟
همشهریتون که قن نداشتن و نه؟
نه اگید از زمین ها زرف میشه بعد علیه من استفاده میشه. میخواست یه چیزی بگه در مورد مردم شریف اصفهان اجداد گران قدر بنده که من موافق نبودم. حالا بعدا هم تلافش رو سرش در میرم. چی؟ نه این قسمت آخرش رو نپسندیدم. بعد فردا هم من توی رسکوری از من تشکر کرد، گنگی کرایه سربتونی کرد. ولی این برای بچه ها به خصوص، برای بچه ها تو تربیت بچه ها تو بحث ترس خب خیلی اینا مباحث مهمیه که وقتی ما رو ترس متمرکز میشیم تعالی تعالی وایلاست میگی و تاریکی فلان بهمان اون میترسه ما میترسیم اون میترسه ما میترسیم همونطور بحث آغاز کن یه موضوع دیگه رو حرف بزن یه موضوع دیگه رو حرف بزن من میخوام یه برداشت خیلی ذوقی از قرآن بکنم خیلی ذوقی که احتمالاً بعضی از شما همین الان وظیفه شرعیتو میدونید که هفتی بکشید شرعی کنید قرآن دقت کردید یه دفعه آدم از یه فضایی میکنه میبره توی فضای دیگه سنت التفات به قول شما التفات این یه دفعه این حس آدم ها رو عوض میکنه من فکر کنم که شرایط عادی زندگی هم این عنوان یه تکنیک خیلی خوب میشه استفاده کنید به خصوص تو بحث بچه ها بچه گریه میکنه همین امروز صبح ظهر ما هستیم این دختره که اون کلاس اوله معلمش گفته میخوام ببرم تو اردو این از دیروز بعد از اون که اومده بود از مدرسه هی هیجان زده اون گفت میخوام بریم اردو میخوام بریم اردو میخوام بریم اردو میخوام بریم اردو این کوچولوی دو سه ساله ما هم نمیفهمه اردو کجاست اینا اون اردو اینا میگن منم اردو خب بعد زور رفتیم رسودیم تا دم مدرسه اون بچه این که بعد نمیگه هی مدرسه هم نشون میداد میگه منم میخوام برم اردو فکر اردو همینجاست بعد من چیکار کردم اومدم یه موضوع پیدا کردم آه این پرنده رو نگاه کن چه بال میزنه دیگه دنبال این پرنده ها رفتیم ببینیم کجا بال میزنه رسیدیم خونه برای مامانش تعریف کردیم بول پرنده ها بال میزنن اردو یادش نه نه سوء زن تبدیل به حسن زن کردن مال اون تغییر شناخت بود مال اون تغییر شناخته ما اگر بخواید اگه یه موقعی خواستید یه جایی این بحثا رو اجرا بکنید خیلی مثال‌های عینی میتونید پیدا بکنید خیلی مثال‌های عینی یکی هم کاری که من در خدمت ایشون که عملاً ایشون خودش هم درک کرد که حسش عوض شده بود برای اون تبدیل به تغییر سوء زن به حسن زن تا دلتون بخواد کلیپ و عکس و اینجور چیزا هست یه عکسی بود که خب معلوم بود غیر ایرانی بود یه کلمه‌ای بود خب از چند جهت بهش تا خونده بودم مثلا از یه جهت تی خونده میشد از یه جهت ام خونده میشد از یه جهت آل خونده میشد یعنی از نورهای مختلف چیزهای مختلفی خونده میشد اینو مثلا میشه مثال بزنیم خب بسیار ممنونم جمله شماره 7 تخلیه هیجان ها اینو به عنوان آخرین تکنیک عرض میکنم بقیهش هم میذاریم برای مطالعات خودتون جان بزنیم احساب کنید اگر زحمت نیست آقا زحمت بکشه جوان من این مجموعه
بناس جزی از خانواده ها خانوما هستن یا اینا که اینا به این راحتی به صدا گول نمی کنند بس بچه خیلی
از این که تکنیک به این مهمی منو با یک گول زدن ساده از اون ساده دونستی
نه اون تکنیک مهمی که بزن شما فرد میخواد اجرا بکنی یا یه بچه هستی مثلا حالا یه نوعی هست که یه چیزی حالا به صورتون میگن کلیپ که میکنه دیگه راه نمیکنه هستن بچه هایی که اینطوری هستن یعنی چه کرده شما این بچه هم تونستی جهت فکرشو عوض کنن ولی یه بچه هست اون دیگه تو مغزش مونده حالا دیگه حالا بیشتحال
نه بیشتحال به اینا نمیده
نه مثلا حالا شکلی کسی که تو زنش میمونه دیگه راحتی که اون خانم خیلی زرن میگه من گول نزنم حالا که برم تو زن
اینجور افراد مواجهه مستقیم هیچ چیزی به اندازه مواجهه مستقیم حس آدم ها رو خوب نمی کنه تو اینجور مواجهه الان دوزه شدن تو بحث تخلیه هیجان ها تلاش ما بران است که تلاش ما بران است که هیجان ها برون ریزی شد تلاش ما بران است که هیجان ها برون ریزی شد الف استفاده از رفتارهای عادی استفاده از رفتارهای عادی مثل گریه کردن خندیدن فریاد زدن اینا میشه چی؟ تخلیه هیجان من داشتم بچه هم گردم سن دسته امتحان دیدم خیلی مستره گفتم بگو یه گریه کن بگو برای چی گفتم برای که خیلی استراب داری گریه کن تو یه داره خالی بشه خیلی نتونست گریه کنه همون که چند درصد اشکی که اومد ناراحت بود هیجان داشت استراب داشت کنم یه زمان وقتی گریه کرد یه زمان آرومتر شد خواهش میکنم وقتی یک کسی داره گریه میکنه دستان کاغذی نباید بداش. اگه خودش دوست داشت یا بهتون گفت دستان کاغذی بدین بده. وقتی شما دستان کاغذی میبرید جلوش یعنی چی؟ بسته دیگه. دیگه بدترین حالتش اینه که بهش بگی نه عزیزم گریه نکن. بدتر از اینم ممکنه؟ بله. این که بهش بگی بسته دیگه چقدر گریه میکنی؟ از این بدتر هم میشه. این صداقت داره کشته. همون غلط کرده رو خیلی واضح کفتی همه کفت رو معلوم میشه که آدمی که با شما داره زندگی میکنه حتما از اول قبل نداره چون که به اندازه کافی با شما زندگی کرده دیگه. خب این که اجازه بگیم بریزه بیرون طرف پدرشو از دست داده معلوم بشه گرده نکن این شطوری که در خونه همه میکنه مادرت هم به زودی از دنیا خواهد. یعنی چی؟ بس گریه کن اصلا تشکیلش کن اصلا ببین یه فرهنگی ما داریم ما طلبه ها که ای کاش اینو جدی به مردم هم گسترش میدادیم. حتی اگر کسی گریه نمی کنه مثل قصه مردم ما برای آقا مصطفی رحمت الله علیه ما که همین ایام هم مصادفه با سالگرد آقا مصطفی هاست چیکار کردن؟ رفتن آقا کوسدی رو بردن رحمت الله علیه که چه اتفاقی افته؟ روزه بکنه آقا گریه کنه این هیجانه نباید بمونه. همین کار عادی در دستی. یکی از دوستان اول جلسه فریاد زدن شما گفته بودیم یکی از دوستان گفتن فریاد زدن این میشه همون تخلیه بذار داد بزن وقتی حالش خوب نیست ببرش توی فضایی تو بتونه داد بزنه یه چیزی بگی بده دستش که بزنه زمین بشکنه. من یه مراجعی داشتم خیلی بنده خدا حالش بد بود فرستادیمشون رفتن از این چینیایی هست که یک کمی لباش پریده بود دیگه ارزون و رایگان رو اینا میدن. خب از اینا خریده بودن و این بنده خدا خیلی میشه حالش خراب میشد میزد میشه از یه زر جگرش حال میومد میزد میشه از یه زر جگرش حال میومد این سرحالش میکنه. بابا من شما رو نگفتم من در باره آدم ها دارم صحبت میکنم شما فرشته ها اونم اعراب از فرشته ها که از آل الله این دوتی دا حسن خوب پیدا نمی کنید. آره حالا حتی زدشه دوم را بیر اینجا عصبانی شدید شما. من گفتم شما اعراب یه دفعه سی اینجوری کرد ما اعراب نیستیم ما عربی اعراب یعنی با دین اشیم نه نه ما کسی رو سرکار نمیزنیم ما با خودش بشرت میکنیم براش توضیح میدیم شما برای تخلیه هیجانتون نیاز دارید به اینکه یک کاری انجام بدید. چیکار دوست داری انجام بدی؟ خود طرف میگه من تا یه چیزی رو نشکنم حالا خوب نمیشه بعد میگن بهش یاد میدیم که شکستن تو بیا تحت فرمان خودت یعنی تکانشی چیزی رو نشکن بر اساس تصمیم بشتن. این گام اول خوب شدن شد. اون آدم چهار ماه بعد مشکلش طوری هم شده بود که من تو کارگاه ها به عنوان نمونه سربازاشش رو مثال میزنم و نشون میدم که یه آدم اینو میخواست کنم تو ذهن شرکتون بیاد. اگر شما هر کاری میکنید بر اساس تصمیم انجام بدی ترک اون کار براتون راحت میشه. اگر هر کاری انجام میدید بر اساس تصمیم انجام بدی ترک اون کار براتون راحت میشه. مثلا چی؟ مثلا اگر هم میخواهید با کسی دعوا کنید تصمیم بگیرید و دعوا کنید یعنی تحلیل کنید من میخوام الان برم دعوا کنم میخوام داد بزنم تو داد زدنم میخوام سه تا فحش بدم بعد با خودتونم سرسنگی کنید میخوام اینا رو بگیرید. بله اوایلش خیلی سخته ولی وقتی شما تمرین میکنید تو بحث ترک کردن اعتیاد به فضای مجازی توی بحث ترک کردن اعتیاد به فضای مجازی یکی از گام های بسیار مهمش همینه. یکی از مشکلات ما اینه که چیکار میکنیم؟ استفاده از موبایل فضای مجازی رو پخش میکنیم تو زندگیمون. صبح که عقاب بلند میشیم موبایلمون رو چک میکنیم میریم نمازمون میخونیم میریم دوباره موبایل چک میکنیم صبحونه میخوریم دوباره موبایل چک این پخشه معلوم نیست کی میشینیم کی بلند میشیم اما با خودت قرار بذار من صبح ها از خواب که بلند میشم پنج دقیقه بعد سر پنجره بلند شو، سر پنجره بلند شو، بعد بعد از صبحونه ده دقیقه. این تو بحث سیگار کشیدن هم همینطوره، میخواد سیگار رو ترک بکنه، گام اول اینه که نزد بده من میخوام سیگار بکشم روزی ده دقیقه، که بعد از صبحونه، بعد از بعد از قبل از بعد از اینا. وقتی تصمیم میگیری یک کاری رو انجام بدی، وسواسی هی میگه وای نباید بشورم، هفت بار میشوره، هشت بار میشوره، این برعکس انجام بده، بگه من ذهنم یه جوریه که تا هفت بار هشت بار نشورم آروم نمیشم، از الان تصمیم میگیرم هشت بار بشورم، تصمیم میگیرم که هشت بار بشورم. این تصمیم میگیرمه گام اول در اختیار گرفتن یه اتفاقه، تصمیم میگیرم، از اون حالت تکانشی میاره بیرون، میشه خود نهادگر، حالا جهت میدیم خود نهادگری و به یه نتیجه خوبی میرسی. پس استفاده از رفتارهای عادی، دو استفاده از گفتگو با منبع موثق، استفاده از گفتگو با منبع موثق. یه آدمی رو پیدا کنی که وقتی باش گفتگو میکنی چند تا ویژگی داشته باشه. یک، دوچار مشکل نشه. دو، شما رو دوچار مشکل نکنه. دوچار مشکل نشه، شما رو دوچار مشکل نکنه. سه، عرض به خدمت شما خوب شنیدن را بلد باشه. وسط حرف شما نهی نپره، خوب بتونه تا آخر گوش بده. اگر یه همچین آدمی رو پیدا کردی، سعی بکنی باش زیاد صحبت کنی. خواهر محترم اون که میگه مثلا اتفاقایی میفته نیمیشه که آدم به کسی نگه، اون آدم موثق رو پیدا برو 20 دقیقه نیم ساعت یه ساعت برش توضیح بده، مشروط به این که آسیب نزنه، آسیب نمینه و خوب هم بلد باشه گوش بکنه، گوش دادن فعال رو بلد باشه. اگر اینا رو داشته باشه حتما شما رو براق باش حرف بزن. خیلی تخمیه میشه. یه تذکر، یه تذکر، گفتگوی با منبع معنویت، گفتگو با منبع معنویت یعنی خدا، یعنی امام زمان. یکی از بهترین شیوه های تخلیه به حساب میاد. یعنی چی؟ آقا تو دنیا اومدن متوجه شدن دعا هیجان‌های آدم رو به شدت مدیریت میکنه، چه خودت دعا بخونی چه برای دیگران دعا بکنی، اینا هم هیجان تو رو کنترل میکنه هم هیجان دیگران رو. الان من یه مثال بزنم خدمتتون، نه بذار به ترتیب بگم. الان این بحث معلوم شد، گفتگو آدم رو خالی میکنه، این نکته اول که اینجا گفته بودم. نکته دوم این که یه منبع معنوی، مثلا شما روز 10 دقیقه با امام زمان علیه السلام صحبت کن، یا تو قالب دعا بیای با خدا صحبت بکنی. تو فرهنگ ناب شیعه که شما بمنده بمرمزش هستی، بحث گفتگوی با خدا در قالب دعاها خیلی زیاده. آدمایی که زیاد دعا میکنن کمتر هیجان و اذیتشون میکنن. اینو تجربه کنید. اصلا هر کدومتون دوست دارید صفحه 3 صفحه 4 هر روز چی ننوشتید، پایان‌نامه ننوشتید، یکی از موضوعات یا دیگران میتونید پیشنهاد بکنید، یکی از موضوعات مدیریت هیجان ها به کمک دعا. آقا مردم 5 نفر انتخاب بکنید، قبلش یه تست ازشون بگیری، بعدش عادتشون بدید به دعا خوندن، بعدش هم یه تست ازشون بگیری، ببینید هیجانشون بهتر مدیریت میشه یا نمیشه. آدمایی که زیاد دعا میکنن هیجانشون مدیریت میشه. این معلومه فرهنگ ما نیست، تو فرهنگ‌های دیگر اونایی که زیاد اهل دعا و گفتگو با منبع معنوی هستن حالشون بهتره. خب بعد از خدمت شما که حالا این دو تا نکته رو گفتم، یه نکته دیگه میخوام بگم و اون نکته بعدی یه سوالات رو بفرمایید. پرید سخن که الان دروی سیر کار مبتلوی ذهن هم بود الان پرید سیر دو ساعت رو بپشت چاری الان میگه
حضرت علی
که هم دعا بودن چطور مثلا میگن سر و چاه داشتن؟ اولا این بحث سر و چاه گذاشتن امیرالمومنین علیه السلام تو کل منابع روایی ما یک مورد ظاهرا بیشتر نیست. کسی بیشتر از این مورد شنیده؟ چه؟ یه مورد کلا یه نفر یه مورد گزارش کرده چی؟ نه ولو اینکه این اتفاق هم افتاده باشه ما یه نکته رو سر جامعیت یادمون باشه و اون اینکه ما انحصار در یک اتفاق نباید بکنیم. امیرالمومنین علیه السلام خودشون غذاهایی مثل خرما و مثلا عسل رو به بیمارا و فلان مهمان توصیه میکردن، اما مفهومش اینه که امیرالمومنین هیچ غذا دیگه نمیخوردن. چرا دیگه؟ بله خرما خیلی غذای کامل خوبیه، دمش هم گرم، اما آدم سبزی هم میخوره، آدم میوه هم میخوره، رکوع میکنه، سجود میکنه. بله یعنی خیلی چیزا هست که میتونه آدم رو کمک بکنه. خب جان خیر
از دست مثلا بعضی از این
مؤمنین با اینا مدینه. آره نه من نمیخوام بگم اون حدیث غلطه یا درسته، فقط میخوام بگم که حتی اگر درستم باشه منحصر نیست. خب و اصلا این حرفی که من عرض میکنم که اصلا صحبت با خدا به عنوان تخلیه هیجانی به عنوان یک تکنیک زیاد توی بزرگان دینی استفاده شده. چون دو سه دقیقه بیشتر من وقت ندارم، اگر اجازه بدین همینجا تو همین شماره هفتمی تکنیک بعدی برای تخلیه رو اسمشو بذاریم نوشتم پاره کردم. نوشتم پاره کردم نه نه همون هفت جیم میشه. آره تخلیه هیجانات قسمت جیم میشه نوشتم پاره کردم. به چه معنی؟ به معنی این که حالا که کسی یا نداری بهش بگی، حالا که کسی موثق نیست که بعداً آسیب نبینه به آسیب نزنه چیکار کن؟ بنویس. فقط خواهش میکنم به بخش دومش که پاره کردن هست حتما توجه کنیم. اگر بنویسی و این خاطرات رو نگه داری تا وقت بعد که خوندی دوباره همه اون حسای بعد برمیگرد. نه بنویس پاراشو برسون، حتی نخون یه بار همش نخون، فقط بنویس تمام که شد نوشتنه بارو برسون. نوشتن و ارسال کردن اینم دار میشه، در واقع میشه نوشتن و ارسال کردن. یه فرهنگی توی شیعه هست اینو غیر از تو مسجد جمع کردن من ندیدم جای دیگه جدی بگیرم، و اون این که اگه حادتی داشتی بنویس بنداز توی آب چاهی یا آب روانی چیزی. یکی از چیزایی که شدیدن آدم از ذهن روانی هیجانی تخلیه میکنه همین بنویسه و ارسال کنه، بندازه تو آب بره، بنویسه بندازه تو آب بره. این خیلی آدم رو سبک میکنه. خب عرض به خدمت شما که من تلاش خودم رو کردم که اون چیزایی که مرتبط با هوش هیجانی بود رو عرض بکنم. دو تا منبع اول کلاس عرض کردم که بیشتر روی کردشون علمی بود، یکی کتاب آقای میردی فندی بود، یکی کتاب آقای شجاعی. الان میخوام یک کتابی رو معرفی کنم کوچولو، یعنی کتابکه، این هوش دستیافتنی. این هوش دستیافتنی انتشارات مؤسسه امام خمینی چاپ کرده، نویسندش هم آقای صادقی سرشت، اسم کوچیکش یادم رفته. علیه حسن میخوادی؟ آنستم کلاس شما بود. آقای صادقی سرشت، این هوش دستیافتنی جمع جور کوچیکه، اونو میخونی بعد متناسب آخرش که کتاب نامه و فهرست منابع نوشته از روی اون فهرست منابع میتونی کتابای بعدی رو هم مطالعه کنی. هوش هیجانی بحث بسیار مهم و کاربردیه. مباحثی مثل کظم غیظ، مثل صبر و اینجور چیزها به شدت متناسب با هوش هیجانی. من خیلی خوشحالم که خدمت شما بودم، سعی کردم کم نذارم و مباحث رو کامل بگم. اگر لطف کنید بنده رو با کمی ها رو حلال بکنید خوشحال میشم. انشاءالله نماز رو بخونید و خیال راحت برید به زندگیتون برسید. برای سلامتی خودتون و عزیزانتون هم صلوات بفرستید. Thank you.